نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی چنل یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده. لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید. احتمالاً دور و برتون آدم‌هایی رو دیدید که تا به یه جایی میرسن خودشون رو گم میکنن. این جوگیر شدن و این گم کردن گاهی رو زندگی آدم‌ها انقدر تأثیر میذاره که عملاً زندگیشون رو نابود میکنه. پرونده‌ای که می‌خوایم امروز بررسی بکنیم هم بی ربط به این ماجرا نیست. داستان آدم‌هاییه که از صفر شروع می‌کنن و وقتی که به صد می‌رسن خودشون رو گم می‌کنن. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. ماجرای امروز داستان خانومیه به اسم الیزابت آن بیسچلیا. الیزابت در تاریخ 7 نوامبر سال 47 در نیویورک توی یک خانواده ایرلندی ایتالیایی به دنیا میاد. الیزابت که به بتی هم معروف بوده توی وضعیتی بزرگ میشه که توی خانواده‌اش مردها بیرون خونه کار میکردن تا خرج خانواده رو در بیارن و زنها هم خانه‌داری میکردن و بچه ها رو بزرگ میکردن. کودکی و نوجوانی بتی مملو از آموزش‌های کلیسای کاتولیک و دین بود. خانواده‌اش به شدت مذهبی بودند و تمام اطرافیانش دین رو به هر چیزی ارجحیت می‌دادند. پدر و مادر بتی از بدو تولد اون این حرفا رو توی مغزش فرو کرده بودند که تو باید بری به مدرسه کاتولیک، دوست پسر نداشته باشی، یه مرد کاتولیک پیدا کنی، باهاش ازدواج کنی، بچه‌دار شی، نوه‌دار شی و از این حرفا. بتی اما دختر باهوش و سرزنده‌ای بود. تو مدرسه همیشه عاشق داستان تعریف کردن برای بقیه بود. دوستهای خیلی زیادی داشت و با همه هم به خوبی و خوشحالی برخورد میکرد. همینطور از دید بقیه خیلی خوشگل بود و همسن و سالاش بتی رو یه نوجوان خیلی زیبا میدونستن. بتی قصه ما سال 1965 از دبیرستان فارغ التحصیل میشه و بعد هم به یک کالج دخترونه کاتولیک توی نیویورک میره. توی سن 17 سالگی وقتی که بتی تازه وارد کالج شده بود و زندگیش رو توی نیویورک آغاز کرده بود با مرد رویاهاش آشنا شد. دانیل توماس برودریک. دانیل یه پسر خوشقیافه بود که توی دانشگاه پزشکی میخوند. دانیل که به دنی هم معروف بود دقیقاً همون شاهزاده رویاهای بتی بود و بتی بابت اینکه تونسته بود مرد رویاهاش رو پیدا بکنه خیلی خوشحال بود. بتی و دانیل 3 سال با همدیگه دوست بودن تا اینکه در 12 آوریل 1969 با همدیگه ازدواج میکنن. بعد از ازدواج اونها به ماه عسل میرن و به محض برگشت از ماه عسل بتی متوجه میشه که اولین فرزندشون رو بار داره. دختر اولشون کیم در سال 1970 به دنیا میاد. بعد از اون لی دختر دومشون سال 1971، دانیل جونیور پسر اولشون سال 1976 و رت که پسر دوم و فرزند آخر خانواده بوده سال 1979 به دنیا میاد. توی این بازه زمانی به دنیا اومدن بچه ها دانیل یا دنی یا دن مدرک پزشکیش رو از دانشگاه میگیره و بلا فاصله برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه وکالت هاروارد میشه. دن برنامه‌اش این بود که وکیل قصور پزشکی بشه و می‌خواست که برای گرفتن بهترین موقعیت کاری هم تو حوزه پزشکی و هم تو حوزه وکالت بهترین تحصیلات رو داشته باشه. دنی تمام وقتش رو می‌ذاشت برای درس خوندن و بیشتر اوقات رو توی دانشگاه. بتی هم توی این زمان هم از بچه‌ها نگهداری می‌کرد و هم برای درآوردن پول مالیات و قبض‌ها و خرج خونه کار می‌کرد. بتی دنی رو کاملا حمایت میکرد و اصلا از این شرایط ناراحت نبود. حتی با اینکه توی خانواده‌ای بزرگ شده بود که زنها به جای کار کردن بچه داری میکردن، اما اون خودش رو با شرایط جدید وفق داده بود و اصلا از چیزی ناراضی نبود. خلاصه که دانیل فارغ التحصیل میشه و خیلی زود توی یک دپارتمان وکالت معتبر توی شهر سندیگو کار پیدا میکنه. خانواده هم به دلیل موقعیت کاری جدید دانیل تصمیم میگیرن که مهاجرت بکنن به اون سر کشور و اسباب کشی میکنن به شهر سندیگو. وضعیت زندگی خانواده برودریک خیلی زود از زمین به آسمون تغییر میکنه. تا تمام تلاش‌های دنیل برای درس خوندن جواب میده و شغلش باعث درآمدزایی خیلی زیادی میشه. درآمدشون به حدی بالا بود که دیگه لازم نبود بتی کار کنه و میتونست توی خونه بشینه و وقتش رو با بچه‌ها بگذرونه. دنیل ساعات زیادی در روز رو کار میکرد و بتی هم بچه‌ها رو به کلاس‌های مختلف مثل فوتبال، شنا، رقص و غیره می‌برد. زندگیشون هیچ مشکلی نداشت. بتی هم به شدت خوشحال بود. مشکل مالی نداشتن، خانواده‌شون سالم بود، بچه‌های عالی داشتن و از همه مهمتر این که دنیل هم موفق شده بود. اونها همیشه مهمونی‌های بزرگ می‌رفتن، بتی لباس‌های خیلی گران قیمت و حتی لباس‌های با طراحی اختصاصی می‌خرید و تونسته بودن یه خونه خیلی بزرگ و مدرن هم بخرن. چند سال بعد دنیل رتبه بالاتری تو کارش می‌گیره و تبدیل به بهترین وکیل قصور پزشکی توی سان دیگو میشه. تو این زمان بود که خانواده برودریک میلیونر شدن. بتی خیلی به شوهرش و خانواده‌اش افتخار میکرد. عاشق دنیل بود و البته خیلی خوب میدونست که اگه حمایت‌های عاطفی و مالیش نبود، دنیل هیچ وقت به این جایگاهی که الان داشت نمیرسید. به معنای واقعی کلمه همه چیز عالی بود. لباس‌های گران قیمت، بهترین ماشین‌ها، خفن‌ترین مسافرت‌ها و هیچ چیزی توی زندگی اونها کم نبود. تا اینکه سال 1983 یک خانومی به اسم لیندا وارد زندگی خانواده برودریک میشه. لیندا 21 سالش بود و دستیار جدید دنیل. جوون و خوشگل بود و خیلی زود توجه دنیل رو به خودش جلب کرد. اگه بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم، لیندا حتی شبیه 20 سال پیش بتی هم بود. شباهت خیلی زیادی به جوانی های اون داشت. لیندا در اول توی یک شرکت هواپیمایی کار میکرد، اما از اونجا خارج میشه و پاییز سال 1982 دستیار دنیل برودریک، بزرگترین وکیل قصور پزشکی سان دیگو میشه. در اکتبر سال 1983 بتی مشکوک میشه که دنیل داره بهش خیانت میکنه و درست هم حدس میزنه. موبایل دنیل شبها زنگ میخورد، به بهونه‌های مختلف چند روز رو خونه نمیومد، سعی میکرد بتی رو بپیچونه و از این دست کارا. برای سالها دنیل خیانتش رو انکار کرد، اما خب بتی حقیقت رو میدونست. بتی میدید که ازدواجش و خانواده‌اش داره از هم میپاشه، اما همچنان برای حفظ اونها میجنگید. اون به هیچ وجه نمیخواست زندگی که انقدر براش تلاش کرده بود رو از دست بده. در 22 نوامبر سال 1983، یعنی روز تولد 39 سالگی دنیل، بتی با یه کیک و یه عالم گل رز میره دفتر دنیل تا سورپرایزش کنه. اما متوجه میشه که اون توی دفترش نیست. لیندا هم نبود. نگهبانی بهش میگه که دنیل و لیندا برای نهار رفتن بیرون و دیگه برنگشتن. بتی خیلی عصبانی میشه. 14 سال زندگی مشترک و مشکلاتی که از سر گذرونده بوده میاد جلوی چشش و دنبال یه علت برای خیانت‌های دنیل میگشته. بتی هرگز توی این زندگی چیزی برای دنیل و خانواده‌اش کم نذاشته بود و همیشه از اونها حمایت کرده بود. حالا بعد از همه این سختی‌ها دنیل میخواست با یه نفر دیگه اون رو جایگزین کنه. خیلی عصبانی بود. برگشت خونه و همه ی لباس‌های گران قیمت و مارکدار دنیل را آتیش زد. اگه قرار بود دنیل اینطوری زندگی مشترکشون رو از بین ببره، پس بتی هم قرار نبود بذاره دنیل راحت این کارو بکنه. تو همه ی سال‌هایی که دنیل خیانتش رو انکار می‌کرد، در حقیقت دنبال راهی بود که بتونه بتی رو بدون از دست دادن اموالش طلاق بده. دنیل عاشق لیندا شده بود و میخواست زودتر از بتی طلاق بگیره تا بتونه با لیندا ازدواج کنه. توی فوریه سال 1985 دنی وسایلش رو جمع میکنه و بتی و بچه‌ها رو ترک میکنه و میره تا با لیندا زندگی کنه. بهار همون سال بتی رفتارهای غیرعادیش رو شروع میکنه. به امید اینکه شاید دنیل با دیدن این رفتارها برگرده و به یاد بیاره که بتی چه کارهایی رو براش کرده. در اون طرف ماجرا دنیل با لیندا خوشحال بود و هیچ اهمیتی به بتی نمیداد. همین بی‌توجهی‌ها و نادیده گرفتن‌های دنیل باعث شد که بتی کم کم کنترلش رو از دست بده و اشتباهاتی بکنه. یه روز بتی دختر بزرگش یعنی کیم رو به خونه دنیل و لیندا برد و جلوی در اونها پیادش کرد. از قبل به دنیل و لیندا چیزی نگفته بود. کیم چندین ساعت جلوی در خونه‌شون وایساد و نمی‌دونست که باید چیکار کنه. بتی هر چند روز یه بار این کار رو با یکی از بچه‌هاش می‌کرد. بچه رو بی‌خبر می‌برد جلوی در خونه دنیل و اون رو پیاده می‌کرد. بالاخره در سپتامبر 1985 پروسه طلاق این دو نفر آغاز میشه. دنیل با استفاده از شواهد و کارهایی که بتی با بچه‌ها می‌کرد موفق شد تا حضانت بچه‌ها رو هم از بتی بگیره. اگه شرایط تا الان برای بتی بد بود، قرار بود بدتر هم بشه. بتی عاشق بچه‌هاش بود و در حقیقت تنها امید اون برای ادامه دادن این پروسه همین بچه‌ها بودن. بچه‌ها هم دوست داشتن تا پیش مادرشون بمونن، ولی خب حکم دادگاه صادر شده بود. دنیل وکالت خونده بود و به معنای واقعی کلمه بهترین وکیل سندیگو بود. دقیقاً میدونست از چه راه و روش‌هایی میتونه تمام دادگاه‌ها رو به نفع خودش تموم کنه. پرونده طلاق برودریک در برابر برودریک یکی از بدنامترین پرونده‌های طلاق تاریخ آمریکاست. این پرونده طلاق رسانه‌ای میشه و باعث میشه تا خیلی از زنها در مورد حق و حقوقشون تحقیق کنن تا عاقبتشون مثل بتی نشه. قاعدتاً همه ازدواج‌ها قرار نیست تا ابد دوام داشته باشن. بتی همین نکته رو قبول داشت. چیزی که نمیتونست هضم بکنه این بود که دنیل از تمام این سالهای زحمت و فداکاری اون چشم پوشی کرده بود و اونها رو فراموش کرده بود. بتی هیچ پولی نداشت و فقط خونه‌ای که درش زندگی میکرد مونده بود. بچه‌ها هم پیش دنیل و لیندا زندگی میکردن. بتی دیگه هیچ چیزی برای از دست دادن نداشت. زنگ میزد به خونه دنیل و لیندا، بهشون فحش میداد، تهدیدشون میکرد و سعی میکرد که یه جوری آزارشون بده. در ژانویه سال 1986 دنیل خونه بتی رو هم میفروشه و یه خونه بزرگ برای لیندا و بچه‌ها میخره. دنیل حتی یه پول خورد هم از فروش خونه به بتی نمیده. بتی خیلی عصبانی میشه و میره خونه دنیل. میگه که حقشه تا نصف پول خونه رو داشته باشه. اما دنیل در مقابل زنگ میزنه به پلیس. تا وقتی هم که پلیس برسه بتی راضی میشه که از اونجا بره و سوار ماشینش میشه که بره، اما به جای رفتن با ماشینش میکوبونه به در خونه دنیل. پلیس میرسه و بتی رو دستگیر میکنه. میبرنش اداره پلیس و بعد هم میفرستنش به یک بیمارستان روانی و 3 روز اونجا نگهش میدارن. در ادامه دادگاه های این دو نفر در سال 1989 بتی درخواست میکنه که سالی $300,000 از دنیل میخواد، ولی دادگاه رو برنده نمیشه. به تاریخ ها دقت بکنید، پروسه طلاقشون این همه سال طول میکشه. توی همه این سالها بتی به چندین برنامه تلویزیونی از جمله اپرا میره و صدای خیلی از افرادی که اینطوری توی طلاق حقشون ضایع شده بوده میشه. همینطور اون 4 تا کتاب در مورد پروسه طلاق برودریک مینویسه و کتابهاش هم خیلی جنجالی میشه. خلاصه در 22 آوریل سال 1989 دنیل و لیندا با همدیگه ازدواج میکنن. بعد از ازدواج اونهاست که بتی دیگه عملاً کنترلش رو از دست میده و یک اسلحه میخره. دنیل با لیندا ازدواج کرده بود، دادگاه‌ها رو برده بود و طلاقشون هم رسمی شده بود. اما بتی همچنان به این جنگ ادامه میداد. توی 5 نوامبر سال 1989 یعنی 7 ماه بعد از ازدواج دنیل و لیندا، بتی در ساعت 5:30 صبح میره به خونه دنیل. از کلید دخترش استفاده میکنه و وارد خونه اونها میشه. در حالی که یه اسلحه پر از گلوله دستشه. میره تو اتاق خواب دنیل و لیندا. هر دوتاشون خواب بودن. بتی با اسلحه 2 بار به لیندا شلیک میکنه و 1 بار هم به دنیل. بعد از شلیکشون هم بتی خونه رو ترک میکنه و به دخترش لی و دوست پسر لی زنگ میزنه و باهاشون حرف میزنه و بعد هم میره اداره پلیس و خودش رو تحویل میده. دادگاه های جنایت بتی برودریک در اکتبر سال 1990 آغاز میشه. بتی توی دادگاه مدعی میشه که بهش خیانت شده و از نظر روانی و روحی توسط دنیل مورد آزار قرار گرفته. بتی یه اسلحه با خودش به خونه دنیل و لیندا برده بود. در نتیجه قاضی در دادگاه اول حکم 2 فقره قتل عمد درجه اول رو صادر میکنه. توی دادگاه بعدی بتی میگه که قصد کشتن دنیل و لیندا رو نداشته و اسلحه رو برده بوده تا خودش رو جلوی چشم اون 2 نفر از بین ببره. میگه که میخواستم به دنیل ثابت بکنم که چقدر از زندگی بریدم. اونطور که خود بتی تعریف میکنه میگه وقتی وارد اتاقشون شدم لیندا بیدار شد و داد زد که زنگ بزنید پلیس. من هم یک واکنش هیجانی نشون دادم و بلافاصله به اون شلیک کردم. این حرفای بتی یعنی اینکه قتل‌ها برنامه‌ریزی نشده بودن و هدف بتی این بوده که خودش رو از بین ببره. به همین دلیل بتی در دادگاه دوم به دو فقره قتل عمد درجه دوم محکوم میشه. مجازاتش هم ماکسیموم در نظر گرفته میشه، یعنی دو تا حبس ابد و بعدش هم حبس با امکان آزادی مشروط. در حقیقت یعنی اون بعد از 32 سال میتونه درخواست آزادی مشروط بده و پروندهش دوباره بررسی میشه. شاید قاضی قبول بکنه و اون رو آزاد کنه. بتی از سال 1990 توی زندان داره دوران محکومیتش رو میگذرونه. اون در سال 2010 برای اولین بار درخواست آزادی مشروط میده. درخواستش رد میشه. به همین ترتیب در سال 2011 و 2017 باز هم درخواست میده ولی رد میشه. اون در حال حاضر 73 سال سن داره و هنوز توی زندانه. اما خوبه در آخر پرونده ببینیم چه اتفاقی برای بچه ها و ثروت دنیل افتاده. تمام ثروت دنیل بعد از مرگش به بچه هاش رسیده و بتی از این بابت خوشحاله. هر 4 تا بچه برودریک الان ازدواج کردن و زندگی تشکیل دادن و خودشون هم بچه دار شدن. اونها هنوز با مادرشون در ارتباطن، روز مادر و تولدش رو بهش تبریک میگن و میرن به دیدنش. دختر دوم برودریک یعنی لی توی یکی از مصاحبه‌ها گفته که به نظرش دادگاه باید درخواست آزادی مشروط مادرش رو قبول کنه، چون اون بیشتر از 3 دهه است که توی زندانه. اون گفته که بتی برای جامعه یا کسی خطرناک نیست و آسیبی به کسی نمیزنه. تنها کسایی که بتی براشون خطرناک بود اون 2 نفر بودن که سالهای پیش کشته شدن. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو زیر همین ویدیو ببینیم. اگر به این دست ماجراها و این دست ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید. اینطوری میتونید از جدیدترین ویدیوهامون باخبر بشین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، لطفاً علاوه بر لایک کردنش اون رو برای دوستانتون هم بفرستین. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و براتون آرزوی سلامتی میکنم.